او قضیت بود به دلیل شرعی و قضیت بود به دلیل عقلی. استصحاب گاهی با دلیل شرعی اثبات می شود، مستصحب گاهی با دلیل شرعی اثبات می شود، گاهی با دلیل عقلی اثبات می شود. آقا زمیر درست برگرم، انهو ان المستصحب قد یثبت المستصحب به دلیل شرعی و قد یثبت به دلیل عقلی. بالا چی بود؟ اجماع و غیر اجماع. اینجا دلیل عقلی و شرعی، دوتاش به یک معنا. یه طرف زل ماجرا تو دوتا تقسیم دلیل لبیه، اینو ما بعدا کار خواهیم داشت. باش خب، ولم اجد من فصل بینهما، ما ندیدیم کسی تفصیل بین این دوتا داده باشه، عقلی و شرعی. اینجا به معنای نقله،
آنه شرط
به اجماع یکی از اقسام لبیه، قسم مقابل لبیه. اونجا قسم مقابل اجماع، اینجا قسم مقابل عقل. گفتم احد اقسام لبیه، اجماع لبیه نه قسم مقابل، اینجا عقل لبیه نه قسم مقابل. قسم مقابل کلش لبی نیست، نه قسم مقابل، قسم مقابل حکمش حکم لبی نیست. میمن خب الا انه از تفسیر مال من، تفسیر مال من شیخه، هیچ کی نگفته تفسیر بین مستصحبین عقلی و نقلی. اینجا هم که بود شرعی، چون شرع در مقابل عقل میشه نقل ها، حواستونه بدید.
این دلیل حاکم که منظورش نیست، خود استصحاب منظورش، میگه جنس
مستصحب. مستصحب تو رو خدا استصحاب نگو، این زمین رو میگم برگردونید. مستصحب یک بار با دلیل شرعی اثبات میشه، یه بار با دلیل عقلی.
چیزی که ما گفتیم اشتباه بود، گفتیم برمیگرده اماره و
اصول. لذا من داشتم میگفتن نرید سراغ او جهت، جلسه پیشم داشتم توضیح میدادم، گفتم میری سراغ زن، بابا زن ول کنید. مستصحب آنچه که استصحاب قرار روی او جاری بشه، یه بار دلیل عقلی اثبات میشه حکمش، یه بار دلیل شرعی اثبات میشه. خب حالا الا ان فی تحقق الاستصحاب، آقا من بیرون توضیح دادم دیگه، حالا فقط عبارتش مونده، من میخوام رو عبارت یکم دقیق بشیم. ببینم اون تو عبارت این مثلا نکات هست عرض میکنم، من همین کارو میخوام نه من همون مقدار کافی میخوام تو عبارت، رو عبارت گیر داری.
آخره عبارت
حرف
شما رو
میذارم، وسطش کلا بس نه، اول تا وسط او بره، یه تیکه آخرش حرف منه،
یه
تیکه آخرش حرف منه. حالا ببین، من گفتم لذا امین بیرون که داشتم توضیح میدادم خدمت شما، گفتم که بعضیا دلیل شیخ رو فقط اینطور گفتنه، بعضیا ملتفت شدن که ذیل عبارت با صدر عبارت فرق داره و ذیل عبارت دلیل دیگریه. احکم دلیل دومه که ذیل عبارته، نه دلیل اول. و ثمراتی هم که تو بحث جاری میشه سر ذیل عبارته، نه سر صدر عبارت. و الا به حیث صدر عبارت خیلی قبل از شیخ هم این حرفا زدن. اون چیزی که کار شیخ و شیخ میگه لم اجد من فصل بینهما، اون ذیل است نه اون صدره. من اینا رو گفتم دیگه، حالا میخوام در عبارت بریم نکات دیگه ای غیر از این هست. من این تیکه ها رو توضیح دارم، من نگفتم کل عبارت شیخ این آقا مهدی ما که زنزن بگیم، من خودم از بیرون همه اینا رو گفتم، اینا جدید خونه بود، من جلسه میشم همینطور توضیح دادم. حالا میخوام در عبارت نکات دیگه ای هست، حالا نکات دیگه رو میخوام دقت کنیم. این عبارت شیخ معرکت الاراءه، اگر یک روزی وقت میکرد یه علی فرهانی مینشست شروع میکرد نوشتن، من یه موقع دوست داشتم عبارت شیخ را از جهت مآخذ تولیدی نظرات بعدی ها روش حاشیه بنویسم. این عبارت شیخ منشأ تولید فلان جا فلان جا فلان جا فلان جا فلان جا پیش کیاست، این عبارت پیش کیا. بعد آخوندم همینطور، خیلی فیش دارم تو این قضیه، فیش زیاد نوشتم، فقط برسم جمعش میکنه. الا ان فی تحقق الاستصحابه مع ثبوت الحکم، حکم یعنی مستصحب به دلیل العقلی. آقا اینجا الان یه سوال هست، چرا حکم دیگه شما موضوعی نمیاد وسط کار، میاد چه اتفاق میفته؟ و هو الحکم العقلی المتوصل به الى حکم شرعی تأملا،
عقل اصلا عملیه، عقلانیه کارش فقط خوب کردن کار رو به تعریف که در تعریف عقل میکنه دیگه اصلا موضوع خارج میشه.
حالا ببینید یکم دیگه بریم جلو، اینو این یکی از حرفاست. خب حالا بفهمید بریم برگردیم بعد معلوم بشه من علی فرهانی خب من میتونستم اول قطع زن سر بحث حجیت و عقلا براتون گردونم اون بحثای باید و اینا رو بعد تحقیق کنیم. چرا اول استصحابی کار اینه؟ الان اگه براعت میخوندی هم بیکار براتون نمیکردن. شیخ شاکله استصحابش در اون توضیحاتی بود که ما حساس و عقلایی و حجیت و بعد حکم عقل و ضرورت بالقیاس و عبارتهای مصباح هم دیدیم. حالا ببین عبارتهای مصباح خیلی داشت و حرفا شیخ هست. حالا میریم جلو ببینیم همینجا. خب حکم عقل چیه؟ حکم عقلی، الحکم العقلی المتوصل بهی الى حکم شرعی. آقا این کدوم حکم عقلیه که بار به حکم شرعی باش میرسیم؟ ها؟ دقیق باید بگید این کدوم حکم عقل است که ما با او به حکم شرع میرسیم؟ یه جواب داره، حالا بگم بگید واضح.
عقلی که عقل به دست میاد
قاعده ملازمه. آفرین. خود قاعده ملازمه است که ازش حکم شرعی به دست میاد.
طرف
مولا یعنی شما کشفش رو میبینید. بعد میشه لوازم دیگه بیارید. اما چیه که ازش حکم به دست میاد؟ حکم شرعی قاعده ملازمه است که یه طرفو ان قرار میده یه طرفو شرع قرار میده. مفهوم علی آقا؟ قاعده ملازمه است. یه طرفو ان قرار میده یه طرفو شرع قرار میده، میشه قاعده ملازمه. خب حالا شو قاعده ملازمه برید جلو. نظرن پس دیگه اهم از مستقلات و غیر مستقلات نظرن الا خب ملاک چیه؟ آقا حالا نظرن ببینیم دلیل مستقلات یا دلیل بحث ملازمات این داره رو چی پیاده میشه؟ نظرن نه دلیل تأمل شیخه. شیخ میگه من تأمل دارم که توی ملازمات بشه پیاده، توی عقل بشه پیادهش کرد. اونم عقل چیه؟ ملازمه است. حالا دلیلی که داره اقامه میکنه چیه؟ نظرن الا ان الاحکام العقلیه کلها کل احکام عقلیه مبینتون مفصلتون من حیث و منات الحکم. این منات هم داشته باشید. منات چیه؟ منات یعنی علت حکم. علت حکم یعنی همون علت که عالم و سالم و فاسده
تمام
الموضوع داره میگه. تمام الموضوع میگه علت رو به معنای موضوع حکم بگیریم یا علت رو به معنای تابع احکام سالم و فاسد که احکام تابع اونه. ما دو جور علت و علم و اصول بحث میکنیم. یه بار میگفتیم موضوع علت و حکم، یه بار میگفتیم احکام تابع و سالم و فاسد.
شارع
هم تو زبان شارع هم دو تا علت داریم. ما الخمر حرامون یه بار میگیم علت حرمت خمره که میگیم موضوعشه، یه بار میگیم احکام تابع مسالم و فاسدن. چه مقصده ای داشت؟ علت در زبان میگید علت موضوع، یه بار میگید علت مسالم و فاسدن. حالا اینجا که میگیم عقل من حیث و منات الحکم احکام مبینه یعنی علت و حکم مبینه. یه علت یعنی مسائل و مفاسد یا علت یعنی موضوع. اینا داشته باشین. حالا ببینیم جلو میریم.
ایشون ممکنه کسی بگه فرقی نداره در عقل بین یه کسی بیاد سوالشو.
آقا دقت کنید.
یه کسی بگه در عقل فرق بین منات و حکم و تمام الموضوع نیست. یعنی فرق بین تمام الموضوع و مسائل مفاسد نیست. بگه عقل اینجوری نداره.
حالا چی یاد کنید؟ شیخ میگه دوست شیخ میگه و شک فی بقاء المستصحب و عدم المستصحب. حالا شیخ مناتو میبره رو موضوع. شیخ مناتو میبره رو موضوع که چه چیه درست کنه باش؟ بگه که در حکم عقل وحدت قضیه متیقن و مشکوک
نداره.
وحدت موضوع
نداره.
چرا؟ ببین شیخ چجور درست میکنه. شیخ میگه مناتو یعنی علتو، علتو یعنی موضوع حکم. موضوع حکم نزد عقل چون مفصل و مبینه، عقل تا شک کرد قطع به انتفاع حکم میکنه. پس عقل وحدت موضوع بین حالت یقین و شک نداره. پس معناتو رو چی پیاده میکنه؟ رو علت. علتو رو چی پیاده میکنه؟ رو موضوع.
اگه بدن تبدیل نمیشه حتی قد یا شک
در دیروز بودی در ساده این چه حرف نمیشه؟ دیروز درسی
آزا اگه این طور شد یه
یقین سابق و فی بقاء المستحب همین دیگه، یقین سابق به یه چیزه، یقین لاحق هم به یه چیز دیگه است. و شک و فی بقاء المستحب و عدم المستحب لابد لابد و ان یرجع الی الشک، همه اطلاعاتت استحضار نمی کنی تو ذهن. ان یرجع الی الشک فی موضوع الحکم لان، خب هر شکی لابد و ان یرجع الی الشک فی موضوع الحکم، مناتو بیاره سر موضوع پیاده میکنه. لان، خب حالا رو موضوع توضیح بده. لان حاج آقا اینجا حواس بینو بدید،
حاج آقا میگه کار دلیل عقلی مشکل
لان الجهات المقتضیت للحکم العقلی بالحسن و القب، عبارت یعنی چی؟ جهاتی که اقتضا کرد برای حکم عقلی که عقل حکم به حسن و قب کند، او جهات چی هست؟ لسان اصولیتون رو بیارید اینجا جاری کنید. چه مثال مفاسد همین رو بیار تو شعره، عقل رو بلکن بیار تو لسان شعره. شما لسان شعره که مخواه تحلیل کنید چی میگید؟ میگید جهاتی که اقتضا کرد شعره حکم به حرمت خم کند، او جهات چی هست؟ عالم مساله و اگه این عبارت رو بخواید به زبان اصولی تحلیل کنی، جهات میخوره به مسائل و مفاسد. شاید
داره
اقتضایی صحبت میکنه، تمام الموضوع مزفر اینه علت تامه. نه بله
خودش آخرش میگه علت
تامه. بالاخره تو راهی موضوع ورده بوده،
میدونم تو راهی موضوع ورده، همونجا مزفر چی رو توضیح داد رسول تو حبیل نه یکی نکرد.
در اون عدل و ظلم رو تمام الموضوع درستن تو عدل و تشه و قضیه هم توی این موضوع بردن، بعد سراغ کذب رفتن.
کذب بذار کن همون بالا عدل و ظلم
خودش میگه
که یکی آقای مزفر اوورد جواب و اخباری آزاد خواجه توسی گفت احکام عقلیه الطافه واجبات شرعیه الطافه برای عقلن، یعنی چی؟ اونجا رو حاکم که بر کل عبارت ها او داره میگه من قبول دارم که هر مصلحت اقتضا بکند او جل میشه، ملاک کلی عقلانیه، لیکن من مصالح رو نفهمیدم، شارع فهمید اومد به صورت موضوع و معمول قضیهی بیانش کرد. تو عقل چون یه جایی عقل همه یه مصلحت را درک میکند، خودش حکم تمام الموضوع میده. اما باز دوباره چون همه مصلحت درک شد، باز مصلحت از معادله خارج نمیشه. پس جهاتی که مقتضی است که عقل حکم به حسن عدل کند یا حسن حسن قبع ظل کند چیه؟ مساله مفاسد.
موز رو بس خیلی تا موضوع بودن رو
نفهمیدید. من هم همینو گفتم، من از آن رو گفتم، گفتم هر روز آخرش معلوم نشد این علت حکم موضوعه یا عالم مساله و مفاسد. نفهمیدیم راست میگی، من هم نفهمیدیم. اگه فهمیدیم که پیدا کنه کسی فهمیده بریم بشمیم چیه.
شما ها جا گفتیم
گفتم دو جور بیان، دو دید، دو زاویه، دو لحاظ، دو تعبیر داریم، اما آخرش چی؟ چی میشه؟ جواب بده.
یه جا شیخ داره که مثلا وجوبات برمیگردن به مصالح و مفاسد به امر و اینا برنمیگردن توی مقدمه واجب نظر اینجا
چرا؟ اونم مرد چرا؟ اونم مرد اونم مرد
نه امر.
حالا شیخ آقا حالا حواس رو بدید، شیخ اینو حل میکنه برا خودش. لأن الجهات المقتضیه للحکم العقلی بالحسن والقوم، اینو چه بده کلها جهات خود به کی؟ علی آقا مساله و مفاسد کلها راجعتون الى قیود فعل المکلم. اوه 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 اونو مثالی درست که بایی حرف بشه. تمام مصالح و مفاسدی که مقتضی حکم عقلن به حسن و قاب همه مال فعل مکلف هم.
بالا
میگه او بالاه که همه مصالح و مفاسدن. ببین کبرا رو بیار دوباره برو سراغ علم کلام، بگو تو علم کلام من یه قاعده عقلانی درست میکنم. قاعده عقلانی اینه احکام گتره نیستن، احکام تابع مصالح و مفاسدن. عالم مصالح و مفاسد هم عالم هسته، عالم باید نیست، عوض هم
نمیشه.
ما باید برسیم کشف عالم مصالح و مفاسد کنیم. اگر میرسیدیم شاره هیچی دیگه نمیگفت، لیکن چون ما نرسیدیم در غالب موارد شارک پرده برداش از آلم مسار و مفاسد، لیکن عقل در یه جاهای قلیلی به این آلم مسار و مفاسد رسید، دیگه شارک چیزی نگفت، اگرم گفت ارشاده. حالا اما قاعده فعلا با توضیح من دیگه قاعده کلی بین آسد جدامی بین عقل و شر یکسانه این قاعده که باید به معالم مسائل مفاسد برسه. اما چگونه رسید آقای نور محمدی؟ میگه ما کشف کردیم هر چه در عالم مسائل مفاسده همه راجعت الی قیود فعل مکلف.
خب تو
اونجا هم جز داری دستی
نداره،
یعنی نه رد نداره، با همون مراتب آقا بیارش کنم. الان میگم الان خواهونه درست کنم، میره به جازه
بده نهایتش اعتبارش
میخوره. نه به جازه بده، زود نگید نهایتش، بذار تو آخرش توضیح بدن. فقط یه تیکر فهمیدید آقا، مصالح و مفاسد را ما یه ملاک کردیم برای همه احکام. عقل و شر دو کانالن برای کشف، خودشون مدخلیت و موضوعیت ندارن. اینجا این عالم مصالح و مفاسد را چه عقل کشف کنه چه شر کشف کنه حکم رو طابق او میاره. این عالم مصالح و مفاسد بر سر قیود فعل مکلفه. حالا یه دقیقه تا آخرش رو بذار برم. اینجا الولای علامه طباطبایی میخوام.
خب این اجازه اوتو انسان عقیله
هست پیداش کنم. یه لحظه
همین دو سال الولایه دیگه.
آنچه که عالم مصالح و مفاسد که عالم تشریع شارعه یا عالم انسانی کاری با سایر موجودات عالم خلقت نداره، کاری با موجودات دیگه عالم خلقت نداره. عالم تشریع یک عالم انسانیه در یه محیط انسانی جعل شده برای وصول انسانها به یه سری مقاصد و کمالات که دریا اونا هم هستن، از مقوله هستن باید تو جیب انسان برن. واقعا داریم فلسفه بایدهای اخلاقی درست میکنیم. خب وقتی یه طور شد یه نکته دیگه میاد وسط کار. ما در نقوم مقا... حالا ببینیم این حد با انشاء فعلیتون میسازه. ما تو انشاء چی گفتیم؟ گفتیم انشاء هر کسی که انسانه به ما انه انسان مخاطب این تکلیفه و حالات نفسانی ثانویه ما اعم از علم جل قدرت عدم قدرت اینا مدخلیت
نداره.
اینا قید فعل نیستن،
اینا هیچ مدخل انسان از آن جهت که انسانه. اما چه چیزی میتونه اون مصلحت رو تأمین کنه؟ چه چیزی؟ فعل مکلف. یعنی مکلف برای رسیدن به اون مصالح باید
اساس سبب فعل بود از اول
تمام شد، باید فعلشو انجام بده تا به اون مصلحت. لذا ما تو انشاء لذا اگه نرسید نهایتا معذوره.
حیزه
چرا حصول مصلحت دقیقا بگید تحصیل المصلحه من جانب العبد یتوقف علا فعل من العبد. داره اینو میگه لأن الجهات المختزیت للحکم العقلی بالحسن والخب فقط حکم عقلی به نوس نقاب دارن دیگه میارنش تو چارچوب علم کلام شیعه ها. عجیبم دارم اضافه میکنم، دارم میگم شیخ که داره میگه حسن و قوه عقلی جهات مختزی حسن عقل به حسن و قوه، یعنی همون دعوای معروف عدلیه و اشاعره که تو دعوای معروفمون ما قائل شدیم به این که واجبات عقلیه التافن برای واجبات شرعیه، التافن برای واجبات عقلیه. چرا؟ چون شرع و عقل دوتا طریقن برای کشف عالم مساله، خودشون مدخلیت و موضوعیت ندارن، دخالت نداره واسطه. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و عالم مساله باید کشف بشه. و عالم مساله دوباره مراتب رو بچین، عالم مساله مال انسان نه مال غیر انسان. انسان هم به این مساله و مفاسد میرسه از قبی از قبل فعلش، از قبل فعلش. بعد بگیم این فعل تارتن علمیه تارتن عملی، لها ما کسبت و علیها مکتسبت.
آقا جان این که برمیاد جان قصد قربت از اون
با این توضیح که در همه میاد. لذا صدرا میاد بگید علم و عمل انسان انسان سازه، علم و عمل انسان. این برهان بود عرفا دیدن صدر ممرحلش کرد و دید و ممرحلش کرد. علم و عمل انسان دو جوهر انسان سازن و حقیقت انسان رو تشکیل میدن در سقوط، در قوس سقوط، در رفتن به سمت بالا. اینا قیود فعل مکلف هست. یعنی حالا حالا توضیح آیه کلمه قیدو برای چی آورد؟ همه رو فعل مکلف زن. قید چی بود؟ حالا شیخ ادامه توضیح میده. فعل مکلف الذی، تو رو خود حواست بده، تو رو خود حواست بده، الذی هو الموضوع، اون مصالح و مفاسد ثبوتن، مصالح و مفاسد ثبوتن رو دوش فعل مکلف میان سوار میشن. تو قوس سعود کی میتونه این رو تحقق ببخشه؟ کسی که اونجا استاده میگه مساله مفاسدن. وقتی میخواد اون مساله مفاسد بیاد 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 توی عالم ماده، میاد کجا میشینه؟ فرودگاش اسمش فعل مکلفه، میگه فعل تو اصلاح کن ببادم.
یعنی اختلاف بین موضوع مساله مفاسد
همه یه دیورش
قضیه
نیومد. نه از یه طرف میگیم موضوع علت و موضوع درست کرد. بعدم مسائل مفاسد دوباره فرعی معنی میکنیم.
بله. اختلاف عوالمشون شده دیگه. یعنی علتیت بین اینا برقرار شد. بین تمام موضوع و مسائل مفاسد، درسته؟ چی؟ نه آقا تو رو خدا این موضوع که دارم یا غیر از اون تمام الموضوع تو رو اینو مشترک لفظی نه 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 مشترک لفظی کلمه تمام الموضوع نمیدونم حسن و قب اعتباری اینا رو همه رو بریزید بیرون. فعل
موضوع چیه؟
چی؟
این موضوع چیه بالاخره؟
این موضوع ما فعل مکلف مصالح و مفاسد میان سر دوش فعل مکلف سواره، یعنی آنچه که میتواند در قوس صعود بره تکمیل کنه مصالح و مفاسد رو، تحصیل کنه مصالح و مفاسد رو، تو جیب مکلف ببره فعل مکلفه. پس موضوع تو عالم ما چیه؟
عالمه چی؟
تو عالمی که خطاب داره شکل میگیره، تو عالم دلیل. دلیل یعنی واسطه که میره کشف میکنه که یه بار نقله یه بار عقله. تاریخ کیه؟ تاریخ کی رو میگه؟ ملاک حکم میگه موضوع. این موضوع کیه؟ فعل مکلفه. چه ربطی داره با مسائل و مفاسد؟ محصل مسائل و مفاسد. اون مسائل و مفاسد از جنس هستن، اما کی میتونه ببرشون تو چی با مکلف؟ نه بیشتر هیچ مثالی نداره. فقط مثالش خود انسانه. نه نه خراب میکنه. چرا؟ دوباره بذار حالا یه جای دیگه بیام. تو ما یه عنصری داریم به نام حرکت. یه اتفاقی یک بار تو کل عوالم وجود افتاده، یک بار، دو نداره، تو هیچ جا هیچ نداریم براش. یک بار اتفاق افتاده، اونم یک قوس نزول و یک قوس صعود، چرخه عالم. این دو نداره، این یک مصداق منحصره، هیچ مصداق دومی هم براش نداره. ما تو عالم هیچ جا، تو هیچ جایی مصداق دو نداره. مسائل و مفاسد هستند خود صعود، تو قوس نزول این باید برود کامل. این انسانه بفهمت چیه؟ این انسانه وقتی به دنیا میاد بعد اخلقه من طین، این هیچی نداره. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، از اینجا داره حرکت میکنه. پس این موجوده وقتی بهش میگن انسان هیچی نداره. اون مساله هستن، واقعا هستن، یعنی یه چیزایی هم تو رتبه خودشون هستن. این انسان باید به اونها برسه، اونو نمیاره پایین تو جیب خودش ببره، خودشو میبره بالا تو رتبه اونا قرار میده. مثل یه نوریه که توی مقامی هست، تو تا تو اون رتبه قرار نگیری روشن نمیشی. نه اینکه این نور رو باید بکشی بیاری چراغ و بیاری دستت بگیری تا جلوی راه تو ببینی. اونا رو نمیشه آورد پایین، تو باید بیای بالا. چی؟ حالا دارم همین عرض میکنم، این رجوع، کلمه ی رجوع تطابق بین قوس صعود و نزوله. کلمه ی رجوع تطابق بین قوسینه، یعنی تو قوس نزول بهش میگن مساله و مفاسد، تو قوس صعود بهش میگن فعل مکلف. تو قوس نزول، تو قوس نزول بهش میگن حقایق و کل شیء احصیناه فی امام مبین. تو قوس نزول بهش میگن یمق الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. تو قوس نزول بهش میگن و انا انزلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این قوس نزول. تو قوس صعود، نه اینکه اونا، فقط دقت کنید دیگه، این مسائلی که داریم توضیح میدیم از جنس مثل فعل اختیاری آب خوردن، مصلحت رفع تشنگی نیستا. این مسائل جنسشون تحصیلیه به این معنای مادی نیست. این مسائل یه سری واقعیت‌ها و حقایق حیان تو رتبه خودشون توی عالمی هستن، دارن زندگی میکنن. مسائلی که میگیم احکام تعالی مسائل ما، دارم اصول میگم، بحث استصحاب شیخ رفته توی عالم عرش، ما هم داریم با شیخ میریم، عبارات شیخ داریم ترجمه میکنیم. حالا میبینی، حالا بذار تا آخرش برم. حالا ببین، تنها کسی که تونسته بین علت و موضوع جمع کنه، سبک جمعش هم سبک جمع علامه طاطایی تو المیزان شیخ انصاری تو اصول، هیچ کی بعدش هم نفهمیده. امام اومده گفته شیخ اینطوری داشته میگفته. حالا بگو انسان شناسی بلد نیست، مردونه حل کردن. من عبارت دارم میخونم، من بس کولارم تو بیتیکا، بس علمیه، هیچ کاری به شیخ یا مادون شیخ یا مافوق شیخ کسی ندارم، اما عبارت اینطوره. حالا ببین، فقط دوباره این تیکر یه بار با هم بریم، من فردا وای کار دارم، اینا رو نمیخوام کلام و فلسفه و عرفان براتون بگم، میخوام عبارت شیخ بخونیم. الان شیخ داره میگه من این مساله هم از جنس مساله مادی نیست، مثل اینکه شما هی فعل اختیاری آب خوردن، من قصد میکنم، باید جل میکنم، میرم آب میرم مصلحت رفع تشنگی را میارم پیش خودم، نیست، پیش خودت نمیاری. تو این مساله که از جنس مساله تشریعه، این مساله توی عالمی هستن و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. بعضی هم گفتن، مفسرین گفتن لو امتناعیت، چون تا نبیری نمیفهمی. آقای طباطبایی پاورقی نوشت که اینایی که گفتن این لو امتناع حیوان، خب میدونی حی دار آخرت دار زندگیه، لو کانوا یعلمون. آقای طباطبایی میگه کسانی گفتن لو امتناعیت که لقاء الله به معنای لقاء یوم قیامت تفسیر کردن. ما در همین دنیا میتونیم از قیامت بگذریم و در همین دنیا حیات اونا رو میبینیم و در همین دنیا میتونیم هم به لقاء الله برسیم. خیلی محکم اینم اینجا دیگه میرسه به جاهای گریزگاه های اصلی انسانشناسی اسلامی بشید. حالا اینا میگن مسائل توی عالمی هستن، ما باید به اونا برسیم. وقتی ما باید برسیم میشه میریم تو قوس صعود. تو قوس نزول مسائل هستن، تو قوس صعود تو باید برسی. با چی باید برسی؟ الان گفتم تنها راهش فعله، اونم فعلی که ان اختیارن و قصدن میاد. بعدا میگم قصدن چرا دارم دخیل میکنم توش. لذا چون تنها راه فعله، تو قوس صعود، تو قوس صعود هرچه علی آقا صحبت میشه با اختیار انسان و انسان صحبت میشه. هرچی اسم عالم مثلا تو قوس نزول میومده، تو قوس صعود میگیم لیس للانسان الا ما سعی، لا اکراه فی الدین و تبین رشد. تو قوس صعود هرچی میگیم با انسان میگیم، زبونمون عوض میشه دیگه. تو قوس نزول مثلا مفاصل، تو قوس صعود انسان. مرمو علامه این تیکه رو ببینید. پس چی شد؟ لأن الجهات المختزیته، جهات چی شدن؟ المختزیه للحکم العقلی بالحسن والقب. پس حسن و قب که حکم عقلن ضرورت بالقیاس علل غیر دارن، ضرورت بالقیاس علل مصالح ول. لذا این اقتضا مختزی به معنای اقتضا یعنی ضرورت به شرط محمول، یعنی ضرورت بالقیاس علل غیر. كلها راجعة الى قيود فعل المكلف. کدوم فعل؟ الذي هو الموضوع. حالا اینجا فشك في حكم العقل نگه داریم برای فردا. این تیکرم بخونه عبارت علامه رضوان الله تعالی براتون. فصل اول که ان لظاهر هذا الدين باطنا بل صورته الحق حقائق، اثبات میکنه که حقائق ما فوقی هستن. این هم عالم مصالح و مفاصل. که آی جوادی این تقسیمی که هی میگه تقسیم موجود به حقیقت اعتباری تو لسان آی جوادی شایدانشون رایجه، این عبارت از علامه است. ان الموجودات تنقسم به اعتبارن الى قسمین، موجود منقسم میشد به دو قسم. فان کل معنا عقلنا، قاری شش از عبارت علامه هم داشته باشید. اما ان یکون له مطابق فی الخارج، موجود فی نفسه. اون تفسیری که در مورد حقیقت اعتبار میگفتیم ما مقام کشف چه باشیم و چه نباشیم و هست، علامه اینجا میگه و قد برهنا فی کتاب الاعتبارات ان کل اعتبار فهو متقدم به حقیقت تحتها. بعد اعتبارات رو توضیح میدن. فصل اول تمام میشه. فصل دوم هذه الاسرار الباطنه الکامنه فی الشریعه من ای سنخنیه. عبارت دقت کنید آقا سجاد، ببینید این قوس نزول صعود که میگفتن نقول البراهین العقلیه مسبقتون علا ان العلیت و المعلولیه به نحو الکمال و النقص و ترشح که ترشح الظل من ذی الظل و ایضا علا ان النواقص من لوازم مرتبه المعلولیه و علا ان هذه النشأه ان هذه مسبوقه الوجود به عوالم اخرى به نحو العلیت و المعلولیه. داره چی توضیح میده؟ قوس نزول عالم. این عالم قبلش عالمی بوده، قبلش عالمی بوده تا او حتی ینتهی الی الحق الازل هذا. و یستنتج من جملتها ان جمیع الکمالات الموجوده فی هذه النشأه موجوده فی ما فوقها به نحو اعلی و اشرف و ان النواقص فلان. بعد مثال میزنن، مثال های خیلی خوبی دارن تا میرسن به اینجا که یه حقایقی تو عالم بالا بودن، این حقایق تنزل پیدا کردن، تنزل پیدا کردن به این عالم که رسیدن تو مقام تنزلشون علا نحو این خطابات و دستوراتی که مسمای به دینن تبلور پیدا کردن. لذا اینها تقدسشون هم مال اینه که از او برام جعل ایور آب نیستن، جعل از اون برای آب.
قبل اینکه آیات نازل بشن قبلشون اینا این مسائل مفاسد بودن، زنده هم بودن.
بله بله بله. پس ما
قرار بود ام داده بشه، بعد ما به اون امر عمل کنیم که مسائل مفاسد تحقق بشه.
مادی میبینی انسان رو، انسان میره بالا تو شهر اونا قرار میگیره، تو تازه وارد اونجایی. نه این که اونا میان پیش تو دستورات و عرفا این طوری، شاگرد که آقا این طور شد برام، بعد اون بهش میگه که اخیراً وارد شهر جدیدی شدی، حالا فعلا خودتو هی انصراف بده تا آهسته آهسته بتونی با اهل او شهرم معنوس بشی.
با این برای اندامان اعتبارات در اعتبارات
نه
چیز داره جز هستم اون چرچه ها نمیدونم گفتم تو من بیزنسا دارد من فعلا تونسته بودم اون موقع برای شما آنچه که خوندید رو جمع کنم. من خب حالا دیگه بزرگ افت بدایی شد حالا بقیش دیگه برای فرق صلی اللہ علیه.